بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت آمریکا باید حق ایران را در زمینه انرژی هسته‌ای بپذیرد. آقای احمدی نژاد که با سفیر جدید سوئد در تهران ملاقات می‌کرد، تأکید کرد هیچ راه دیگری برای آمریکا و متحدان غربیش به غیر از به رسمیت شناختن حق ایران در دستیابی به تکنولوژی اتمی وجود ندارد. سخنان آقای احمدی نژاد در شرایطی عنوان می‌شود که جورج بوش همتای آمریکایی آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در رابطه با گزارش برآورده اطلاعات ملی ایالات متحده درباره برنامه اتمی ایران پاسخ گفت. آقای بوش گفت جامعه بین‌الملل باید متوجه باشد که اگر ایران به دانش گسترش سلاح هسته‌ای دست یابد بسیار خطرناک خواهد بود. روز دوشنبه گزارش برآورد اطلاعات ملی ایالات متحده درباره برنامه اتمی ایران منتشر شد. بر اساس این گزارش ایران برنامه مخفی گسترش سلاح اتمی خود را در سال 2003 متوقف کرده ولی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. در ادامه واکنش‌ها به گزارش برآورد امنیت ملی آمریکا، نماینده چین در سازمان ملل گفت که گزارش برآورد وضعیت اعمال تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را تغییر می‌دهد. نماینده چین در پاسخ به این سوال که آیا گزارش امکان تحریم‌های جدید علیه ایران را کاهش می‌دهد یا نه، گفت من فکر می‌کنم اعضای شورای امنیت باید به این گزارش توجه کنند، زیرا همه ما از این پیش‌فرض آغاز خواهیم کرد که وضعیت تغییر کرده است. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه به اظهارات وزیر امور خارجه کانادا مبنی بر اخراج سفیر این کشور از تهران واکنش نشان داد و اعلام کرد تهران تاکنون استوارنامه سفیر کانادا را دریافت نکرده است. ماکسیم برنیه وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرده بود ایران از سفیر اتاوا خواسته است تا خاک این کشور را ته کند. و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری افغانستان ملاقات کرد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. فراورده اخیر سازمان ملی اطلاعاتی آمریکا و بازتاب آن در سخنان رئیس جمهوری آمریکا، مطبوعات آمریکا و چین. حضور جمهوری اسلامی ایران در نشست سران کشورهای شورای خلیج فارس در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده. کمک 5 میلیون دلاری براد پیت سوپر استار هالیوود برای ساخت بناهای مسکونی در شهر نیو اورلان. و گزارش های دیگر. برآورد اخیر سازمان ملی اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که این کشور در سال 2003 میلادی برنامه اتمی نظامی خود را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متوقف کرده است. با این همه رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران خطرناک است و ایران خطرناک خواهد بود اگر به دانش ساخت بمب اتمی دست یابد. پریچهر فرزام گزارشی دارد در این مورد.
رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز سه‌شنبه 13 آذر طی یک کنفرانس ویژه مطبوعاتی درباره داده‌های جدید گزارش سازمان ملی اطلاعات آمریکا سخن گفت. داده‌های جدید در رابطه با برنامه اتمی ایران و قصد آن کشور برای ساختن سلاح‌های اتمی. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
ایران is dangerous and Iran will be dangerous if they have the knowledge necessary to make a nuclear.
ایران خطرناک است و ایران خطرناک خواهد بود اگر آنان دانش لازم را برای تولید سلاح اتمی داشته باشند.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به گزارش سازمان ملی اطلاعات آمریکا گفت که این گزارش حاکی از آن است که ایران برنامه محرمانه و مخفیانه ساخت تولید بمب اتمی داشته است. پرزیدنت بوش گفت این چیزی است که در گزارش آمده است، اما نگفته است که آنان نمیتوانند یک برنامه محرمانه و مخفیانه دیگر تولید سلاح اتمی را شروع نکنند. پس از انتشار گزارش برآوردهای سازمان ملی اطلاعات آمریکا در روز دوشنبه گفته شد که نظر این گزارش با نظر دولت پرزیدنت بوش در این باره که ایران در پی دستیابی به بمب اتمی است متفاوت است. اما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود گفت:
Nothing's changed in this NIE that says, okay, why don't we just stop worrying about it? Quite the contrary. I think the NIE makes it clear that Iran.
هیچ چیزی در گزارش سازمان ملی اطلاعات آمریکا تغییر نکرده است که بگوید بسیار خوب، دیگر درباره این مطلب نگران نباشید. بلکه کاملا برعکس، به گمان من این گزارش روشن کرده است که لازم است ایران به عنوان تهدیدی جدی برای صلح شمرده شود.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خطر آن است که آنان می توانند اورانیوم را غنی کنند و چنین نشان دهند که به یک انرژی هسته‌ای صلح آمیز دست یافتند یا انرژی هسته‌ای غیر نظامی را در اختیار دارند و پس از آن از اطلاعات مربوطه برای یک برنامه محرمانه نظامی استفاده کنند. رئیس جمهوری آمریکا در همین رابطه گفت: و آنگاه خطر آن است که در آینده ایران با بمب اتمی مجهز شود. و در تهران منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از انتشار چنین گزارشی ابراز خوشحالی کرد، اما هنوز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این باره درباره گزارش سازمان ملی اطلاعاتی آمریکا اظهار نظری نکردند. اما سخنان آقای متکی وزیر امور خارجه از سوی مقامات هر دو گروه، یعنی اصولگرایان محافظه‌کار و محافظه‌کاران افراطی تکرار شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که روز دوشنبه با سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران در جلسه شرکت کرده بود گفت:
من بسیار خوشحالم که میبینم تماسهای شما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالتر شده است. ما از گسترش همکاری شما استقبال میکنیم و انتظار داریم تمام برنامه‌های هسته‌ای شما شفاف بوده و تحت کنترل آژانس ادامه یابد.
در همین حال اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که کشور مطبوعش نگرانی خود را بارها از ایران مجهز به بمب اتمی ابراز داشته است، در اورشلیم به خبرنگاران گفت:
با توجه به گزارش سازمان ملی اطلاعات آمریکا، در سال 2003 میلادی یک برنامه نظامی هسته‌ای برای دستیابی به سلاح‌های اتمی در ایران وجود داشته است و البته این می‌تواند یک منبع برای نگرانی‌های جدی باشد.
آقای اولمرت در ادامه گفت: هم آمریکا و هم اسرائیل بر این عقیده اند که لازم است تلاش‌های هماهنگ شده برای متوقف کردن ایران از دستیابی به سلاح اتمی ادامه یابد.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی امروز در مورد برآورد سازمان ملی اطلاعاتی آمریکا در گزارشی از پریچهر فرزان. سفیر چین در سازمان ملل متحد میگوید گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا که میگوید ایران برنامه تسلیحات اتمی را رها کرده است، ماهیت بررسی وضع تحریم‌های جدید علیه تهران را تغییر داده است. گزارشی از هومن سیسان.
چین همراه با روسیه عموماً با وضع تحریم‌های سخت در علیه ایران مخالف بوده و به جای آن بر گفتگو به عنوان راهی برای حل مسئله برنامه اتمی تهران تاکید کردند. گوانگ یاوانگ نماینده چین در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران که آیا گزارش برآورد اطلاعاتی جدید آمریکا احتمال وضع تحریم‌های بیشتر سازمان ملل متحد را کاهش می‌دهد یا نه گفت، به گمان او اعضای شورای امنیت ناچارند در بحث‌های خود این مطلب را در نظر بگیرند و بررسی اعمال تحریم‌ها را با این پیش فرض که شرایط تغییر کرده است آغاز کند. آقای وانگ که در خارج از مقر سازمان ملل متحد با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، اظهار داشت ما می‌خواهیم اطلاعات بیشتری از همکاران آمریکایی خود به دست آوریم. فکر می‌کنم ما محتوای گزارش را مطالعه خواهیم کرد و همچنین پیچیدگی‌های اقدام شورای امنیت را در نظر خواهیم گرفت. خبرگزاری رویتر در گزارشی می‌گوید گزارش جدید دوستان و دشمنان آمریکا را پس از سال‌ها تندگویی‌های واشنگتن که ایران را به دنبال کردن یک برنامه پنهانی تسلیحات اتمی متهم می‌کند، غافلگیر کرد. تحلیلگران می‌گویند این گزارش ممکن است کوشش واشنگتن را برای تشویق دیگر قدرت‌های جهانی به توافق با وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی دشوار سازد. پرزیدنت بوش و متحدان بریتانیایی و فرانسوی وی خواهان ادامه فشار بین‌المللی بر تهران هستند. در این راستا آقای بوش روز سه‌شنبه گفت ایران هنوز در تلاش برای دستیابی به تکنولوژی اتمی است و امکان دارد برنامه پنهانی تولید سلاح اتمی را دوباره از سر گیرد. دیپلمات‌های غربی در سازمان ملل متحد گفتند گزارش جدید برآورد اطلاعاتی آمریکا رویکرد آنها را نسبت به امکان وضع تحریم‌ها علیه ایران تغییر نداده است، هرچند این موضوع هنوز تحت بررسی است و در سازمان ملل متحد مطرح نشده است. خبرگزاری رویتر به نقل از یک دیپلمات میگوید هر اقدامی بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود، نه تخمین‌های اطلاعاتی یک کشور. در همین حال مقامات روسیه میگویند مدرکی که ثابت کند ایران در جستجوی تولید جنگ‌افزارهای اتمی بوده است وجود ندارد. با این حال مسکو سعی کرده است تهران را به کاهش نگرانی‌های ناشی از برنامه اتمی‌اش تشویق کند.
همان سیسان نگاهی داشت به سخنان سفیر چین در سازمان ملل متحد در مورد گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا. و ما این گزارش درباره برنامه اتمی ایران یکی از مهمترین گزارش‌هایی است که روزنامه‌های آمریکا در روز سه‌شنبه به آن پرداختند. تارا عاطفی نگاهی دارد به این مقالات.
نیویورک تایمز گزارش جدید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را برگشتی عمده و مغایر با قضاوت دو سال پیش دولت آمریکا که تهران بی‌وقفه برای ساختن یک بمب اتمی تلاش می‌کند می‌داند و می‌نویسد احتمال می‌رود نتیجه‌گیری‌های نهادهای اطلاعاتی شکل آخرین سال دولت بوش را که متوقف ساختن برنامه اتمی ایران شالوده سیاست خارجی آن بوده است تغییر دهد. نیویورک تایمز می‌نویسد روشن نیست که چه عاملی چنین برگشتی را در قضاوت موجب شد. مقامات دولت میگویند ارزیابی جدید نتیجه گیری هایی را که مقامات دولت در چند هفته گذشته درباره آنها به توافق رسیدند منعکس میکند. نیویورک تایمز آنچه را در گزارش درباره مقاصد اتمی ایران گفته شده نشانگر لحنی بسیار متفاوت با آنچه پرزیدنت بوش و دیک چینی معاون رئیس جمهوری به کار می‌بردند توصیف می‌کند و می‌نویسد در ارزیابی گفته نمی‌شود که سازمان‌های اطلاعاتی چه زمانی از متوقف شدن برنامه‌های اتمی ایران آگاه شدند، اما مقامات گفتند اطلاعات جدیدی که از چندین منبع پنهانی در طول تابستان به دست آمد به بازنگری در مورد وضع برنامه اتمی ایران منجر شد. نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد هری رید رهبر اکثریت سنا ارزیابی جدید را چالشی مستقیم با برخی از هشدارهای دولت نسبت به تهدید ناشی از برنامه اتمی ایران دانست و خواهان تقویت کوشش‌های دیپلماتیک در مورد ایران شد. نیویورک تایمز در یک تجزیه و تحلیل خبری اظهار نظر می‌کند که تأثیر گزارش جدید سازمان‌های اطلاعاتی در راه‌های بی‌پایان و به شکل‌های گوناگون در داخل و خارج احساس خواهد شد. واشنگتن پست یافته‌های جدید در مورد برنامه اتمی ایران را با سبب تغییر شگفت‌انگیز و نامنتظر در میانه ادامه مبارزه سیاسی و دیپلماتیک دولت بوش برای تصویر توسعه اتمی تهران به عنوان تهدیدی خطیر و ضربه‌ای به سیاست بوش نسبت به تهران توصیف می‌کند و می‌نویسد گزارش اطلاعاتی جدید نه تنها از اعتبار هشدار دولت در مورد جاه‌طلبی‌های اتمی ایران می‌کاهد، بلکه همچنین می‌تواند کوشش دولت بوش را برای شتاب بخشیدن به وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بی‌اثر سازد و امکان توسل به یک اقدام نظامی پیشگیرانه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری او را منتفی کند. واشنگتن پست با بیان این نظر که ایران شاید به عنوان مهمترین مسئله سیاست خارجی در یک سال باقی مانده از ریاست جمهوری بوش و مبارزات انتخاباتی برای جانشینی او شکل گرفته است می‌نویسد اینک رهبران در داخل و خارج ناچار خواهند بود نسبت به آنچه گمان می‌کردند درباره مقاصد و توانایی‌های تهران می‌دانند بازاندیشی کنند. واشنگتن تایمز اظهار نظر می‌کند که گزارش جدید احتمالاً بحث‌های جاری را که آیا ایالات متحده برای از بین بردن برنامه اتمی ایران به یک عمل نظامی دست خواهد زد یا نه محدود می‌کند. لس آنجلس تایمز گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را یک عقب‌نشینی از فرضیه اساسی ایالات متحده در مورد یکی از دشمنان و رقیبان اصلی خود و قبول این نکته که یک عنصر اساسی ارزیابی‌های اطلاعاتی گذشته نادرست بود توصیف می‌کند. و در ادامه می نویسد انتظار می رود گزارش جدید برای بحث های جاری که آیا با ایران باید با نیروی نظامی مقابله کرد یا ابزار دیپلماتیک پیچیدگی های عمده ای داشته باشد. وال استریت جورنال نیز بر این باور است که احتمال می رود یافته های جدید مسیر بحث درباره بلند پروازی های اتمی ایران در داخل و خارج را تغییر دهد و می نویسد ارزیابی سازمان های اطلاعاتی ممکن است موزه تندروها در داخل دولت بوش را که خواهان حملات نظامی برای مبارزه با برنامه اتمی ایران بودند تضعیف کند. دیپلمات های آمریکایی نیز میگویند گزارش اطلاعاتی جدید همچنین میتواند توانایی واشنگتن را برای استفاده از تحریم های مالی برای وارد آوردن فشار بر تهران کاهش دهد. در همین حال گزارش میتواند جمهوری اسلامی ایران را که بر دامنه نفوذ خود در سراسر خاورمیانه افزوده است با چالش عمده ای روبرو سازد.
تارا عاطفی نگاهی داشت به تحلیل روزنامه های ایالات متحده در مورد گزارش سازمان ملی اطلاعاتی آمریکا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
حضور جمهوری اسلامی ایران در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که برای نخستین بار پس از گذشته 26 سال از عمر این شورا صورت گرفت با تفسیرهای متفاوتی همراه شده است. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در محل این اجلاس حضور داشته. وی در گفتگو با رادیو فردا به چند پرسش در این زمینه پاسخ گفته است که میشنوید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در بازگشت از نشست دوحه در فرودگاه مهرآباد گفتند که نفس حضور ایران در این نشست بیانگر تحول جدید در روابط ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. اما دیدیم که در بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس باز هم مسائلی که برای ایرانی ها ناخوشایند هست تکرار شده، از جمله ادعای ارضی امارات بر جزایر سگانه. تحلیل جنابالی از این نشست و حضور آقای احمدی نژاد در بین سران کشورهای و حاشیه خلیج فارس چی هست؟
متاسفانه آقای احمدی نژاد خیلی فریب برق فلاش‌ها و دوربین‌ها و خبرنگاران رو می‌خوره. یعنی پوششی که به سخنرانی ایشون و حضورشون در کنفرانس دادن در واقع وهم اشتباهی برای ایشون ایجاد کرد، مبنی بر این که حضور ایشون در کنفرانس اولا با خوشامد سران روبرو شده و بعد از آن حرفایی که ایشون زده مورد توجه قرار گرفته و طبیعتاً در پرتو این حرفها بازتابی از سوی سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در سخنانشون و در بیانیه پایانیشون نسبت به اظهارات ایشون خواهد بود. هیچ کدام از این مطالب تحقق پیدا نکرد. به معنای دیگر امیر قطر بدون مشورت با دیگر رهبران حاشیه خلیج فارس آقای احمدی نژاد رو به کنفرانس دعوت کرد و در واقع دیگر اعضای شورا رو در برابر عمل انجام شده قرار داد و این رو حتی خود رسانه‌های قطری نیز عنوان کردند و بعضی از سران شرکت کننده به هیچ وجه حضور ایشون رو خوش آمد نگفتن. به معنای دیگر مثلا پادشاه بحرین یا پادشاه عربستان سعودی و امیر کویت به خصوص کشورش در هفته های اخیر مورد شدیدترین حملات قرار گرفته، آن هم از جانب مثلا سردار میر فیصل باقرزاده که معاون فرهنگی ستاد کل هست، اینها به هر حال خوشایندشون نبود. آقای احمدی نژاد آمد و امیدوار بودن اینها که حال که ایشون اومدن حداقل در رابطه با دو موضوعی که دل مشغولی اینها رو سبب شده سخنی بگوید، یکی در رابطه با مسئله پرونده اتمی ایران، اینکه حداقل ایشون به پیشنهاد پادشاه سعودی پاسخ مثبتی بده در رابطه با ایجاد یک کنسرسیوم اسلامی با کمک کشور بیطرفی مثل سوئیس. و مسئله دوم مسئله مداخلات ایران در عراق بود. البته مسائل دیگری هم بود مثل لبنان، مثل فلسطین که کم و بیش مورد توجه بعضی از کشورها و به ویژه مورد توجه عربستان سعودی بود. آقای احمدی نژاد راجع به هیچ کدوم از این مسائل صحبت نکرد. اصلا پرونده اتمی رو که بعد از سخنرانیش اعلام کرد که بسته شده و تموم شده، دیگه ما راجع بهش حرف نمیزنیم. در حالی که نیمی از این سران نگران برنامه اتمی ایران هم صلح‌آمیز و هم نظامیش هستن. اونا معتقدن حتی جنبه صلح‌آمیزش از نظر محیط زیست براشون خطرناکه اگر چرنوبیل دیگری در بوشهر اتفاق بیفته خدای ناکرده، و همینطور نگران رویارویی احتمالی ایران و ایالات متحده و آثار این رویارویی در منطقه هستند، با توجه به اینکه بسیاری از سران سپاه هم مرتب کشورهای حاشیه خلیج فارس رو تهدید میکنند. بنابراین میتوان گفت آقای احمدی نژاد به این سفر آمد، پیشنهاداتی با خود آورد، با دست خالی رفت و در پایان همونطور که شما اشاره کردید در رابطه با ادعاهای امارات نسبت به سه جزیره ایرانی ابو موسا و تنب کوچک و بزرگ، بیانیه این بار شدیدتر بود حتی از بیانیه نشست سابق سران.
آقای نوریزاده، در تصاویری که آژانس‌های خبری مخابره کردن، ما شاهد عکسی بودیم که پرچمی رو نشون میداد و جمله روی اون نقش بسته بود زیر عنوان دول خلیج عربیه، در حالی که ایران همیشه خلیج رو خلیج فارس میدونه. آیا هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی اعتراضی به این موضوع داشت یا خیر؟
اجازه بدید من یه توضیحی بدم. تمام سران عرب شرکت کننده در این کنفرانس، کشورهای حاشیه خلیج فارس، در سخنرانی‌هاشون کم و بیش از ترکیب نادرست و مجعول خلیج عربی استفاده کردن، اما عنوان کنفرانس اشارش به اینه: دول مجلس التعاون الخلیج العربیه، یعنی دولت‌های عرب عضو مجلس شورای همکاری‌های خلیج. اونجا دیگه خلیج فارس و عرب نشده، بلکه دولت‌های عرب هست، یعنی العربیه برمیگرده به دول، برنمیگرده به خلیج. اما در اظهاراتشون، در بروشورهایی که توضیح شد، در تمام مصاحبه های مطبوعاتی، همه جا مسئله خلیج عربی بود. البته آقای احمدی نژاد در سخنرانیشون از ترکیب صحیح و درست خلیج فارس استفاده کردند و همینطور در واقع هیئت ایرانی اعتراضی نکرد، اما خودش اگر صحبتی میکرد منهای یکی دو بار که آقای متکی از ترکیب نادرست خلیج استفاده کردند، بقیه البته خلیج فارس گفت.
آقای نوریزاده، همونطور که میدونید امارات تا به حال چندین بار خواستار مذاکره با ایران درباره جزایر سگانه بوده، اما خب از اونجا که این جزایر جزء لاینفک خاک ایرانه، مقامات کشور طبعا هر گونه مذاکره درباره سرزمین‌های متعلق به ایران رو بی‌معنی دونستن. اما برخی از منابع خبری از جمله پایگاه اینترنتی تابناک که وابسته به آقای محسن رضایی هست، گزارش دادن که آقای محمود احمدی نژاد و شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهوری ایران و امیر امارات، در حاشیه اجلاس نشستی دو نفره داشتن پشت درهای بسته و به بررسی مسائل مربوط به این جزایر پرداختن. شما اطلاعی در این زمینه دارین؟
به هیچ روی اماراتی ها، حتی من شخصا سوال کردم از یک مسئول بلندپایه در هیئتشون، همشون انکار کردن که صحبت‌های آقای احمدی نژاد و رئیس دولت امارات ارتباطی به این موضوع نداشته، برای اینکه یادآور شدن امارات حرفی برای گفتن نداره جز آن که ایران باید جزایر رو تخلیه بکنه، و طبیعتاً همونطور که به درستی شما اشاره کردید این جزایر جزء لاینفک ایرانه و ادعای اماراته که باید به اثبات برسه.
علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل سیاسی تحلیلی داشت در مورد حضور محمود احمدی نژاد در نشست سران کشورهای شورای خلیج فارس.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 24 دقیقه و 33 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به گزارش هالیوودی توجه فرمایید. این روزها ستارگان جوان هالیوود علاوه بر رقابت بر سر گرفتن دستمزدهای کلان و رسیدن به معروفیت جهانی در محدوده نیکوکاری نیز دست به رقابت‌های مثبتی زدند که باید بخش عمده‌ای از امتیاز آن را به آنجلینا جولی بازیگر زیبا و توانای هالیوود داد که پیشکسوت و آغازگر جنبش تازه‌ای از ارائه این نوع خدمات در میان دست‌اندرکاران نوظهور عالم سینما بوده است. از جمله این خدمات هدیه 5 میلیون دلاری براد پیت برای ساختن منازل مسکونی در منطقه نهم شهر طوفان زده نو اورلئان است. فیروز خطیبی از لس آنجلس در این مورد گزارش می‌دهد.
سکارلت جوهانسن، بازیگر زیبا و مستعد 23 ساله هالیوود که بخشی از زندگی خود را وقف پایان بخشیدن به گرسنگی و بی‌عدالتی در آفریقا کرده است، چند روز پیش از سفر 10 روزه خود به مناطق مصیبت دیده هندوستان و کمک به مؤسسه خیریه آکسفام بازگشته است، در حالی که قرار است در ماه فوریه یک بار دیگر به همراه مؤسسه خیریه اینترنشنال ریلیف به آفریقا سفر کند. ناتالی پورتمن، بازیگر 26 ساله نیز اغلب اوقات بیکاری خود را در دهات دورافتاده اوگاندا، مکزیک و گواتمالا می‌گذراند. این بازیگر به کمک فینکا، یک سازمان خیریه کوچک، مبالغی را به شکل قرض در اختیار زنان محتاج در این مناطق قرار می‌دهد تا به روند زندگی آنها و خانواده‌هایشان کمک کند. هیدن پانتیر نیز بازیگر 18 ساله فیلم هیروز یا قهرمانان است که اخیراً به ژاپن پرواز کرد تا به همراه گروهی از سورفیست‌های این منطقه دست به تظاهراتی علیه کشتن دلفین‌ها به دست ماهیگیران ژاپنی بزند. ناتالی پورتمن برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش دوم زن معتقد است که نمی‌خواهد تنها یک چهره زیبا بر روی پرده سینما باشد و می‌خواهد صدایی داشته باشد. سال گذشته هنگامی که آنجلینا جولی سفیر نیکوکاری سازمان ملل برای پناهندگان در سطح جهانی در برنامه خبری اندرسون کوپر ظاهر شد، مبلغی بیش از $500,000 در روز بیشتر به صندوق اعانه کمک به پناهندگان ریخته شد. روز گذشته براد پیت، بازیگر معروف هالیوود نیز در یکی از برنامه‌های تلویزیونی شبکه NBC اعلام کرد که با تأسیس سازمان خیریه Make It Right برای ساختن منازل مسکونی در منطقه نهم شهر طوفان زده نیو اورلیان که از مناطق دیگر این شهر آسیب بیشتری دیده است، 5 میلیون دلار هدیه کرده است. در منطقه نهم بر اثر طوفان کاترینا بیش از 5000 خانه نابود و صدها کشته به جا ماند. کار بازسازی این منطقه به کندی پیش می رود و ساکنان آن پس از 2 سال هنوز بی خانمان هستند. براد پیت با فعالیت های پیگیر خود توانسته 13 بنیاد نیکوکاری و چند تن از افراد ثروتمند را زیر یک سقف جمع کرده و اقدام به ساختن 150 خانه مسکونی سبز کند که طبق اصول و هماهنگی با شرایط محیط زیست ساخته می شود. طبق طرح اخیر آقای پیت، افراد ثروتمند و خیر می توانند هر یک با در دست گرفتن مخارج ساختمان یکی از این خانه ها به بازسازی سریع آن کمک کرده و در انجام آن شخصا مشارکت داشته باشند. افراد نیکوکار با بودجه کمتر نیز می توانند با خریداری لوازم اولیه ساختمانی از قبیل توالت و دستگاه تهویه هوا به این پروژه کمک کنند. در سالهای گذشته نیز هالیوود شاهد فعالیت‌های نیکوکارانه‌ای از این قبیل از سوی هنرمندانی چون باب هوپ، دنی کی و اودری هپورن بوده است.
فیروز خطیبی نگاهی داشت به کمک‌های مختلف ستارگان هالیوود به مردم فقیر و محتاج در سرتاسر جهان. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت آمریکا باید حق ایران را در زمینه انرژی هسته‌ای بپذیرد. آقای احمدی نژاد که با سفیر جدید سوئد در تهران ملاقات می‌کرد تأکید کرد هیچ راه دیگری برای آمریکا و متحدان غربیش به غیر از به رسمیت شناختن حق ایران در دستیابی به تکنولوژی اتمی وجود ندارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در رابطه با گزارش برآورد اطلاعات ملی ایالات متحده درباره برنامه اتمی ایران پاسخ گفت. آقای بوش گفت جامعه بین الملل باید متوجه باشد که اگر ایران به دانش گسترش سلاح هسته‌ای دست یابد بسیار خطرناک خواهد بود. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم.